قل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استهين وهو خير ناصر ومهين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در رابطه با وجوب مست بر رجلین که آیات استدلال شد، که روایات اهل سنت استدلال شد و حدیث بیلون سلام شد، للعقاب مفصل بحث شد و این رو امروز عزیزان یه دقتی بکنم که ما بتونیم این مسئله بخش اول تقریبا یا دوم این مباحثمون که وجوب مست بر رجلین هست تمام کنیم و بچسبیم به قضیه روایاتی که دلالت می کند بر غسل. در برابر این روایاتی که دلالت بر مست بود ببینیم اونها رو چگونه جواب می دیم. یکی از بحث هایی که باید دقت بشه بحث وجوی تعلیم جبرائیل نسبت به نبی مکرم هست که خود حضرت الله سبحانی هم اشاره داشتن، ولی یه مقداری مفصل‌تر ما بخواییم بحث کنیم این رو در البته استحاق من ندیدم، ولی در سنن و مسانید اهل سنت قضیه وجوی جبرائیل مفصل آمده، اصلا تعبیر می‌کنن به وجوی جبرائیل که در همون اول بعثت جبرائیل میاد خدمت نبی مکرم و با معجزه آبی و چشمه‌ای را تولید می‌کنه و به نبی مکرم آموزش میده نحوه وضو گرفتن را. این رو تقریبا قدیمی ترین مصدری که من پیدا کردم کتاب دلائل النبوه بیهقی هست در جلد دوم صفحه 145 و صفحه 146 و بعد ذهبی ابن حجر حلبی و احمد ابن حنبل و دیگران این رو آوردن، ولی خب خیلی به اختصار آنچه بیهقی دارد سند این شکلیست: ابوالحسن ابن الفضل قال حدثنا عبدالله ابن جعفر حدثنا یعقوب ابن سنان. سنان نخواهیم، سنان غلطه، سنان در وزن کتاب هشام هشام نیست. یعقوب ابن سنان قال حدثنا عمرو بن خالد و حسان ابن عبدالله قال حدثنا ابن لحیعه عن ابی الاسود عن عروه بن الزبیر. تا اونجایی که مفصل قضیه بعثت رو مطرح میکنیم که فتح جبرائیل عینا من ماء فتوزع و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ینظر الیه، جبرائیل داشت وضو میگرفت، نبی مکرم نگاه میکرد، فغسل وجهه و یدیه الی المرفقین و مسح رأسه و رجلیه الی الکعبین. این خیلی واضح و روشن هست. خب این اگر شما از کامپیوتر بگیرید شاید متجاوز از 50 مصدر از مصادر اهل سنت، چه مصادر روایی چه مصادر تاریخی این قضیه رو نقل کردن. اگر که سندها هم ضعیف باشند، از اونجایی که ما طرق متعدد داریم برای نقل این روایت، یک قاعده رجالی داره اهل سنت تحت عنوان یقضی بعضها بعضن. قبلا ما اشاره کردیم شما اگر همین یقضی بعضها بعضن رو بدید به کامپیوتر میبینید که علمای اهل سنت در ابواب مختلف فقه از طهارت گرفته تا زیاد به کرران به این قاعده استدلال می کنن. خود مثلا ابن حجر در خود فتح الباری موارد متعددی داره، در سبل السلام متعدد هست، ابن قدامه در مغنی جاهای متعددی داره که روایت سندن ضعیفه، ولی چون طرق متعدد هست مثل لغتی بعضها ها بعضن، البته ما هم داریم که اگر طرق یک روایت از خطاب بیشتر شد ازش تعبیر می کنیم به مستفی. شما اگر کتاب های فکری از لاخوری رو ملاحظه کنید، با اینکه خوب در میان متأخرین از معدود فقهایی که نسبت به مسائل رجالی تحقیری زیاد داره آقای خویی، چه بسا روایاتی را که دیگران عمل کردن دیگر فقها ها، ولی آقای خویی رد میکنه و مناقشه میکنه در سندش. ولی ایشون با این همه مداقه علمی در اسانید خیلی از موارد میرسه، میگه و قلباب الروایات مستقیزتون یغنینا عن البحث فی السند. کلمه مستقیزه را یغنینا نا کامپیوتر بینید با فاصله مثلا 150 تا ببینید آقای خویی شاید در هر یک از کتابهای فقهیش ده تا موارد از این ضابطه استفاده میکنه که روایت مستفیض مستفیض رو جاهایان گفتن دیگه از کتاب بالاتر شد میشه مستفیض. یعنی چهار تا طریق ما داشته باشیم میگن مستفیض هست. اونها هم که واژه مستفیض رو من الان حضور ذهن ندارم که اونها دارن یا ندارن، ولی غالبا از این عبارت یقبی بعضها بعضا استفاده می کنن. البته اینم عزیزان دقت بکنن در یغوی بعضها بعضا اونجایی که به نفع خودشون باشه، روایاتی که مربوط به فضائل اهل بیت یا خلافت حضرت امیر سلام الله علیه هم هست، اینها مثلا به عنوان نمونه ابن جوزی در حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها 11 طریق ذکر میکنه، 11 طریق ذکر میکنه، برای هر یک از این طرق یک وقت زعبی را میاره و در مجموع روایت رو رد میکنه. ببینید با 11 طریقه. ولی در رابطه با فضائل ابوبکر بعضی از موارد بود مثلا 3 طریق بیشتر نیست، 4 طریق بیشتر نیست، میگه یقبی بعضها بعضن. یعنی نشان میده که این مباحث علمی آمده یا مباحث اعتقادی آنچنان با تعصب آغشته شده اصلا نمیتونه فکر بکنه غیر از این، در یک مسئله ای را قطعی و مسلم تصور کرده. اگر روایتی بیاد برخلاف این عقاید حضرات تلاش میکنن به از یه نوعین ولو برخلاف مطلب فقهی و مبانی اصولیشون هم که باشه خلاصه روایت را به یک نوع اجبار کنن رد کنن. ابن تیمیه که میاد میرسه میگه حدیث انا مدینه العلم کذب موضوع دروغ هست و جعلی هست و هیچ یک از برای شما ارز کنم کتابهای روایی ما ذکر نکرده، هیچ یک از روایات او را ذکر نکردن. نمیدونم هر کسی که آگاهی از مسائل علم حدیث داره میدانه برای اینکه این جعلی و دروغه. این مقالی حضرات به این شکلیه. ولی در رابطه با حضور جبرائیل حاصل این رو خدمت عزیزان عرض کرده باشیم، چون طرق کاملا متعدد هست یقبی بعضها بعضا، گرچه در بعضی از موارد هم ما داریم که اشاره دارن حضرات بر اینکه مثلا ابن حجر عسقلانی در جلد اول صفحه 188 فتح الباری وقتی میاره میگه درست یک ارسالی در سند هست، ولی در جاهای دیگر این ارسال برطرف شده و به صورت مسند آمده. البته این هم عزیزان داشته باشن این تعبیر زیاد در کتابهای فقهی اهل سنت دیده میشه، مثلا از سند مکتوبون و وصله فلان، الحدیث مکتوبون وصله فلان، یعنی روایت این همون تعبیری که ماها داریم که فلان جا روایت به صورت مثلا شیخ صدوق مرسل نقل کرده ولی شیخ طوسی او را مسند نقل کرده. اسناد شیخ طوسی رفع می کند ابهام شیخ صدوق را که به صورت مرسل آقا ما همیشون تعبیری در کتاب های فقهیمون داریم، اونها این واژه ارسال رو ندارن. این چیزی که ما داریم میگه مثلا فلان روایت مقطوعتون ولیکن وصلها فلانون، یا مثلا بخاری در فلان جا مقطوع آورده، مرادشون از مقطوع همون روایت مرسلی که ما تعبیر میکنیم. مقطوع معمولا حالا فرقی نمیکنه در اول سند قطع باشه یا در وسط سند یا در آخر سند قطع باشه، ولی معمولا در اسانید اهل سنت مقطوع در اون اواخر سند استعمال میشه، در وسط های سند معمولا نمیشه، یا در اول سند یا در آخر سند هست، از این نسبت غالب هست. بعد ابن حجر اسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 188 تعبیرش این هست که بله ابن ماجه این رو نقل کرده ولیکن چون مقطوع هست بله و اخرجه الطبرانی فی الاوسط موصولا، میگه روایت در ابن ماجه مقطوعه ولی در طبرانی در اوسط آورده از طریق لیث به صورت موصول آورده، ولو ثبت لکان علی شرط صحیح، اگر چنان که وصل طبرانی را قبول کنیم روایت شرایط صحیح بخاری را دارد. این تعبیری است که ابن حجر اسقلانی دارد. حلبی که خوب سیره حلبی، حلبی تقریباً از بزرگان است که مال قرن 11 هجری، ولی تقریباً سیره حلبی مورد عنایت اهل سنت هست، خیلی براش ارزش قائلن که ایشون میگه قال بعض فقهاینا فإن حدیث جبرئیل لیس فیه الا مذهب ما، ای ان جبرئیل اول ما جاء نبی صلی الله علیه و آله بالبعد توضع و غسل وجهه و یده الى المرتقین و مسح برأسه و رجله الى الکعبین و الاسناد المذکور ارسالون، این کلمه قطع نیست، ارسالون کما ترا الا انه ذکر موصولا من طرق اخرى. سیره حلبی جلد اول صفحه 253. سیره حلبی کتاب تاریخیه مثل سیره ابن هشام و سایر سیر. بعد این آقایان بتونن نگاه کنن مسند احمد جلد اول صفحه 161 آورده، جلد 5 صفحه 205 وضوی جبرئیل رو آورده، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 157 آورده، طبرانی در معجم اوسط جلد 3 صفحه 536 آورده، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 217 آورده، و باز طبرانی در معجم کبیر، چون طبرانی 3 معجم دارد، معجم کبیر، معجم اوسط و معجم صغیر، و تقریبا بین این 3 معجم هم خاص برای شما کنم منوزه، یعنی اینطوری نیست که مثلا هر چه در معجم صغیر باشد در معجم کبیر هم باشد، چه بسا بعضی از روایات در معجم صغیر هست در اوسط نیست، در اوسط هست در اون دوتا نیست، ولی معجم کبیر حدود نزدیک 28 جلده. بله طبری هم در تاریخش جلد اول صفحه 535 آورده. بعد سیوطی متوفای 911 هجری که از خسروانهای علمی اهل سنت هست در خصایص کبرا جلد اول صفحه 233 میگه اخرج البیهقی و ابو نعیم عن عروة بن الزبیر ان جبرئیل لما نزل علی النبی فی اول البعثه و قضایی را نقل می کنه. بعد میگه وقرده ابو نعیم من وجه خالص ان زهری ان قرب ان عایشه موصولا، یعنی هر کس که آورده عنایت دارند بر این که اگر در نقل بیهقی ارسال یا قطع هست دیگران به صورت مسند و به صورت موصول آورده است. این یک بحثی است که عزیزان باید داشته باشند که قضیه بدوی جبرئیل که در اول بعثت بر نبی مکرم نازل شده جز مسح رجلین چیز دیگری نیست. این اول بعثت. آخر بعثت هم که سوره مائده هست باز جز مسح رجلین چیز دیگری نیست. حالا باید ببینید این قصلی که آقایان نقل کردن کجا بوده؟ این قصل یا باید در وسط باشد؟ اگر در وسط باشد میاد وضوی سابق را در اول بعثت که محبوده باید نقل بکنه دوباره قصل بشه، دوباره بشه با آمدن آیه ششم سوره مائده بشه محبوده، یا این رو باید بگن آقایان یا نه بگن از اول بعثت تا تقریبا دو سه ماه قبل از رحلت نبی مکرم همه نقش بوده، حالا یک گردیش روز قبل از رحلت نبی مکرم برای شما کنند قصد آمده و نقش کرده تمام آنچه را که در 23 سال اینها نقش می کردن. نباید این دو تا راه را بپیماین یا در وسط بگن یک برای شما کنم نسخی آمده آخر دوباره نسخی دوباره نسخی دو تا نسخ دو تا قصد. اگر بخوام بگیم که قصد بعد از پیغمبر بوده نسخ اول رسالت نسخ آخر رسالت در وسط بگیم یک قصدی بوده دیگه وقتی که آقایان بخوان عقاید خودشون رو تصدیق بکنن این رو درس کردن در رابطه با قضیه مطعش ما بودید که چه حرفه های بیشتر تری رو مطرح می کنن. میگن درباره مطعش 4 بار یا 5 بار حلال شده حرام شده، حلال شده حرام شده، حلال شده حرام شده، چون یک سری روایاتی میبینن دلالت بر حلیت داره، یک سری روایاتی میگیرن دلالت بر حرمت داره، برای اینکه بودن یک وصف جمعی درست کنن اینها رو خلاصی جمع بکنن نمیتونن دست میکشن نزد روایات تحلیل میتونن دست بردارن نزد روایات تحریم دست بردارن. این هم خلاصی یک نوع وصف جمعی دیگه که بار کنید برای این که میخوان عقیده درست کنم چونکه میدم خدای عالم حکیم کار حکیم بدون حکمت نیست ما سردر نمیاره چیه یعنی دیدید بشتر این هست که نبی مکرم در طول این 23 سال شما ببینید بارها من عرض کردم بالاترین دغدغه نبی مکرم بحث جانشینی بعد از خودشه، یعنی همونطوری که در خود قرآن نسبت به نبی مکرم است انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، چون این شریعت شریعت جاودانه است باید بعد از نبی مکرم چیه این شریعت برای همیشه جاودان بماند و لذا بالاترین دغدغه حضرت از اولین روزهای آغازین رسالت تا آخرین لحظه شما ببینید برای هیچ امری نبی مکرم به اندازه بحث سفارش به اهل بیت سفارش به قضیه خلافت حضرت امیر نداریم. شما برید تمام تاریخ 23 ساله نبی مکرم رو مطالعه کنید هیچ امری را به اهمیت بحث ولایت و جانشینی شما پیدا نمی‌کنید. عبد ابن حجر عسقلانی وقتی به حدیث ثقلی میرسه میبینه در جاهای متعدد میشه حضرت در منا حدیث ثقلی رو دارد، موقع مراجعت از طائف دارد، در قدیر و عم دارد، در مسجد دارد، در منزلش داره. میگه این تکرار نشان میده که بحث تمسک به سقله در کنار قرآن از دیدگاه نبی مکرم اهمیت ویژه‌ای داشت. تکرار حدیث نشانگر اهتمام پیغمبر و اهمیت این قضیه است. خب این در یک کتابی که اصلا موضوع الله یک کتاب علیه شیعه هست. شما مقدمه سواد مهرگر رو ببینید، شما میگی من سواد مهرگر رو ننوشتم مگر اینکه دیدم در مکه و اطراف مکه مذهب شیعه در حال گسترشه. این کتاب رو نوشتم تا از نشر فرهنگ شیعه چکار کنم؟ جلوگیری کنم. چون کلن هدف اصلی این کتاب در این کتابی که به این نیت نوشته شده، حالا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یک سری از روایاتی را که اینها در این 7-8 قرن مورد ملحظه قرار داده بودن، ابن حجر حیثمی در سواهگ مهرگه به عنوان یک امر مسلم نقل میکنه و رد میشه بدون که مناقشه کنه. روایاتی که در رابطه با فضیلت اهل بیت یا در مقام امیر المؤمنین در سواهگ مهرگه آمده، شاید در کمتر کتاب از کتب اهل سنت همچی چیزی آمده باشه. و ایزا بود ابن حجر حیثمی در حقیقت مفتی مکه هم بوده و شخصیت های برجسته سنی و ضد شیعه در مکه هست. متوفای 974 هجریه، یعنی 122 سال بعد از ابن حجر عسقلانی هست. عسقلانی 852 هجریه. دیگه خدای عالم بعضی وقتا میخواست این به قول چشم گوش بسته بشه و ناخود آگاه من بارها گفتم این معجزه اهل بیت. یعنی شما ببینید یکی از این بزرگانشون، من یادم میاد یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، میگه فشاری که در تاریخ بر مذهب شیعه آمده و هر یک از مذاهب چهارگانه آمده بود، اون مذهب منقرض شده بود، رفته بود. ولی مذهب شیعه هست که توانسته در طول این تاریخ مقاومت کنه در برابر این هجمات سخت بمانه. این جز عنایت خدای عالم و عنایت اهل بیت که میخواد قضیه برای همه مردم اتمام و حجت بشه. مثلا اگر اشتباه نکنم از مالک سوال میکنن و از شافی یا اینجور تردید دارن که میگه مازا تبول فی علیین، نظر شما درباره علی چیه؟ میگه ما اقول فی رجل اخفا عزائله اعداءه حسدا و اخفا احباؤه خوفا. درباره این مرد چه میگم؟ دشمنان او از روی حسد فضائل او را مخفی کردن، دوستانشون از تر، ولیکن بین زین و زین ملع الخافقین. به قدری با این همه مقدمات فضیلت علی بیشتر شد، شرق غرب عالم از فضیلت علی پر شده. ببینید این نشان میده که یک دست مافوق دست بشری هست که در تمام عصرها چکار کنه؟ اتمام حجت کنه. یعنی این بشر که آمده به این دنیا، یعنی تمام کارهایی که نبی اکرم داره انجام میده، این از اتمام حجت برای همه بشه. خلاصه هر کس میخواد راه رشد را انتخاب کنه، ان بصیرت این باشه، راه ضلالت را بخواد انتخاب کنه، ان بصیرت این باشه، ان بصیرت این باشه. اگر این کوچکترین توجهی بشه و پرده از روی این تعصبات باطل برداشته بشه، قضیه به قدر روشن است. من بعضی وقتا تعجب میکنم، نه به عنوان یک شیعی، به عنوان یک بی‌طرف، اگر ما نگاه کنیم به این مطالب مربوط به خلافت یا حضرت امیر، یعنی والله الله به قدر قضیه واضح و روشنه مثل آفتاب در روز روشن رو واضح مثل آفتاب واضح ها. من یه روزی در سال 74 بود که مشرف بودیم به حج در مدینه رفتم در رابطه العالم الاسلامیه شعبه مدینه. خب رابطه العالم الاسلامیه در میان وهابی ها جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی در سازمان تبلیغات وهابی ها از با این تفاوت سازمان تبلیغات ما اگر باید یک جزوه ای چاپ کنه باید هزار خان رستم رد میشه و غیره، باید جزوه چاپ کنن. اونها یک بودجه مهم دارن و کمتر شهری از شهرهای دنیا کشورهای اسلامی هست که رابطه العالم الاسلامی در اونجا شعبه نداشته باشه، حتی در سازمان ملل متحد عضو مراقب داره. یعنی یک سازمان فرهنگی ها، سازمان سیاسی نیست، ولی اینقدر رفته بالا در سازمان ملل عضو مراقب داره، در سازمان یونیسف و یونسکو عضو رسمی داره رابطه العالم الاسلامی. من یک روز یکی از مسئولین رده بالای سازمان تبلیغات گفتم آقا اینها تا این اندازه رفتن بالا در سازمان ملل عضو مراقب، در این دو تا سازمان فرهنگی عضو رسمی دارن، آیا بالاترین مقام سازمان تبلیغات ما اون کارت ترددی که مثلا شهرام جزائری داشت آزاد میدهد مجلس میامد، این رئیس کل سازمان تبلیغات این کارت تردد تونسته بگیره که اگر وقت خواست بره مجلس بیاد به اندازه شهرام جزائری مانعش نشن؟ این تفاوت از کجا تا کجا؟ مثل بگم دو سال قبلم در عزیزان که مکه مشرف میشن، انشاءالله اونا که مشرف شدن میتونن از مدینه که ما وارد مکه میشیم، همون دست ابتدا فرمش بندازه 500 متر وارد شهر مکه میشید، سمت چپتون یک ساختمان سفید سفید برقی برقی ها، یعنی در تمام مکه ساختمان سفید این شبیه کافه سفیده وجود نداره، این ساختمان سفید همش طبقه هم هست. دو سال قبل رفتیم اونجا، حدود 7 ساعت از قسمت‌های مختلف اونجا دیدن کردیم، خیلی هم احترام کردن به ما و معمولا هم مسئولینشون خیلی مؤدبن برخلاف بعضی از وهابی‌هایی که حالات تشدد دارند و افراطی هستن، ما خیلی مؤدبن. این از نگره من در مجلس سال 74 بودیم، خلاصه سرمون درد میکرد، خلاصه رفتیم و خلاصه از این خیابان به اون خیابان یک نوعی پیدا کردیم رابطه العالم الاسلامیه را. قدیم اونجا به حدود 10-12 نفر از اساتید دانشگاه بین المللی مدینه، این دانشگاه بین المللی دیدنی همه بیشلا عزیزان مشرف شدن، یکی از جاهایی که بتونن درن دانشگاه بین المللی مدینه، اصلا جامعه الاسلامی مدینه 1,500,000 دانشجو داره، بیرون مدینه خودو بسردن دوسته پرسخ بیرون مدینه شاید از مجموع نیروگاه قوم وسعتش بیشتره. یک ماهی ما در اطراف این جامعه رو به گردش شدیش از یک ساعت یک ساعت دید پول بیشتر، اینقدر بزرگه. ده دوازده نفر اینها بودن، دو ما صحبت زیاد کردیم، اینا هر چه گفتن ما جواب دادیم و بحثا خیلی طولانی شد. بعد اینها دیدن که این مدار دیگه از هر از نظر بحثی چیزی ندارن، این مدار شروع کردن که نمیدونم چرا در تهران مسجد سنی ها نیست، نمیدونم چی از این حقایی که به قول رفتی این ها نداره و این ها چه صحبت رو گفتم. عزیزان من روز بگم به شما، اگر چنان که من مذهب شیعه را پذیر گفتم با تحقیق کتاب های شافی این در کتابخانه من است، 10-12 از کتاب های مهم شافیه را شمردم، هم ولی ها حنفی ها برای شما که بودم، همه اینا رو ما دیدیم، حرفاشون رو مطالعه کردیم و بارمون یقین شد در میان مذاهب مذهب حق مذهب شیعه اثنی عشری هست. ولی با تمام تحقیقی کردم، شما هم استاد دانشگاه هم هستید، افراد عادی نیستید، اگر اینجا هر کدام از شما برای من ثابت کنه مذهب حنبلی هسته، والله همینجا من از مذهب شیعه دست برمیدارم حنبلی میشم، یا ثابت کنید مذهب حنفی هفته از تشیع دست بده همینجا حنفی میشن. اینو باید به همدیگه نگاه کردن دیگه، اینها با این محکم حرف زدن و اینو تا باید اینو به همدیگه نگاه کردن، گفتن سرانی ما نمیتونیم با شما بحث کنیم، اگر شما یه وقت دیگه باید یک استادی ما داریم خود همین از اساس دانشگاه بزنیم، یک استاد بزرگی داریم رفته دانشگاه تدریس کنه اون بیاد با شما حرف بزنیم. این جمله ایست که این حضرات اونم در حد یک استاد دانشگاه، نه سبزی فروش سر کوچه، نه یک معلم یا یک طلبه ابتدایی. اینها وقتی میان به بنبست میرسن جز به قول آقا زردرادن چیز دیگری نیست. لازم شما بینید همین اخیرن حدود نزدیک 80 نفر از اساتیر دانشگاه های عربستان سعودی اطلاعیه صادر کردن از من دوش آقایان رسیده فرمان مال 3-4 روز قبله تو انتلسات های مختلف هم گذاشتن در این که اگر چنانچه دولت آمریکا از عراق بیرون بره ما تسلیف داریم بر این که در برابر اهل سنت عراق مقاومت کنیم و یک تعابیر خیلی قوی و دور از عدد، نه دور از عددیات، یعنی تقویت کنیم اهل سنت را در برابر شیعه. و وقت از شیعه تعبیر کردن این رافضی های صفویت، چون به واژه صفوی یک عنایت ویژه‌ای دارن، یعنی کاری که خلاصه دودمان صفوی کرد و شیعه رو در ایران قلعه‌کن کرد و برای همیشه سنی ها رو قلعه‌کن کرد، خیلی دل پرخونی دارن. بله، حتی مثلا میگه این سرزندان ابن القم کمون در قضایه های جنگ تاتار اینها و خازن از نزیل توسی اینها، و در یک اطلاعیه من امروز داشتم مطالعه میکردم تم هفتش جای این اطلاعیه تعابیر دور از عدد. یک زمین از این اطلاعیه رو مثلا 4 تا معلمی نمیدنم تجاری بازاری هایی میان، ولی یک دفعه همه شون هم نوشته استاد دانشگاه فلان و هیئت علمی فلان دانشگاه، همه عناوین رو هم نوشتن، همه دانشگاهی ها بودن، حدود 85 نفر 84 نفر این اطلاعیه رو امضا کردن و رسما گفتن که تکلیف ما داریم و امروز واجب هست از اهل سنت عراق حمایت کنیم و نگذاریم افکار رافضی های از نسل صفوی خلاصه در عراق رشد کنه. و اینها تقریبا دستشون با دست یهود یکی هست برای نابود کردن اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ولی یه خبر از این که تا 2 ماه قبل در برابر حزب الله که با یهود می جنگید فتوا صادر کردن بر این که کمک کردن حزب الله حرامه و دعا کردن برای پیروزی حزب الله هم حرامه. حالا دیگه ببینید اگر یک عاقلی در این وسط باشه، یک دو عقل داشته باشه، این در خود این دو ماه حضرات را کنار هم بگذاره، این که در 2 ماه قبل شما هم تو موضعی گرفتید، حالا امروز شیعیان عراق را و حتی شیعیان لبنان را بنشان به سید اصلا چیز برای شما از کنم نصر الله یک تعابیر خیلی قدیدی در این اطلاعیه به کار بردن، من واقعا دیدم قلبم درد آمد، یک تعبیرات تعبیرهای خیلی گزنده هست. قرص خلاص اینها وقتی از دلیل و برهان دستشون کوتاه میشه متوسطه میشن، حتی روشن فکرها و مثبته میشون، فرهنگیانشون اینها متوسل میشن به یک تعابیری که خب انتظار نیست از یک فرهنگی، اونم فرهنگی سطح بالای استاد دانشگاه یا عضو هیئت علمی دانشگاه این تعابیر داشته باشه. من خیلی دوست دارم عزیزان این اطلاعیه رو حتما ببینن، مطالعه کنن. اون نمیدونم کدام سایت بوده، نه دوستان عرب، بله باستان داره، ولی این باستان برده یک صفحه بیشتر نیاورده، خیلی هم خلاصه کرده و حرف اونها رو بیان نکرده. اصلا دیدم من باستان شتاب و خبر در این زمین روز همه رو من از کامپیوتر گرفتم به درد نمیخوره، همون چیز عربی رو از ازان میگیرن، حدود تقریبا 3 صفحه متن اطلاعیه هست، 3 صفحه بزرگ متن اطلاعیه هست. یا دو صفحه و نیم یک صفحه و نیم هم همه امضای این اساتید. حالا اگر نشد من دارم میدم عزیزان تکثیر کنم، یا اگر چه میدم دوستان بخوام بگیرم، من برای شما عرض کنم این رو اگر سرچ کنید برای شما عرض کنم، حالا این واژه هایی که الان من تو ذهنم هست از الرافضی و صفوی، این دوتا رو اگر سرچ کنید، مثلا عراق رو بزنید رافضی صفوی، یا مثلا الالغم رو که ابن الالغم و عراق رو بزنید، این دیگه سازهای مختلف این اطلاعیه رو گذاشتم، خیلی دردآوره. البته خب شبکه های داخلی این رو من نشنیدم، این رو در شبکه های خارجی تو چیزها ماهواره ها هم المنار هر روز پخش کرد، هم الجزیره پخش کرد، هم العربیه پخش کرد. از اون از شبکه های عربستان و سعودی خیلی گشتم، اونها چه دارن ندیدم، هم المد رو خیلی حواسم بود، هم قنات اولای شبکه یکی عربستان رو از اونجا من ندیدم، ولی این ستا ماهواره هر سه نقل کردن که خود ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی رسما اعلام کرد که اگر چنانچه آمریکا از عراق بیرون بره، ما موظف هستیم از اهل سنت عراق استمداد کنیم در کمک های مالی ما به مجرد خروج آمریکا از عراق به طرف اهل سنت عراق سرازیر خواهد شد. از قول خود ملک عبدالله نقل کردم. از من در سایت های اینترنتی که داشتم پریشب چیز می کردم، دیدم آنچه که اینجا دیده، من از نیدم این قضیه رو شبکه های داخلی هم گفتن یا نه، من نشنیدم و تو روزنامه هم نیامد، مگر شبکه های داخلی بود در روزنامه منعکس می شد، ولی شبکه های بین المللی همه مطرح کردن. و از این مداشتیم من پریشب که داشتم دنبال قضیه می گشتن، دیدم از قول وزیر امور خارجه عربستان این رو نقل کرده، نه از زبان خود ملک عبدالله. الان ببینید در قرن تشعشع طلایی، در قرن تبادل اطلاعات، در قرنی که به عنوان قرن برای شما کنم ارتباطات علمی مطرحه، اگر کسی در یک گوشه دست به گوشش میکنه اون بر دنیا کاملا میبینه، اینها به این شکل حزمه علیه شیعه رو آغاز کردن. این دیگه در روز روشن صراحتا برای شما ارز کنم. البته این واژه هلال شیعی هم سه چهار جای اطلاعیه تکرار شده، هلال شیعی هم در چند جای اطلاعیه برای شما ارز کنم تکرار شده. و اینها یعنی وحشت دارن از گسترش فرهنگ شیعه، چون این رو می دانن اگر فرهنگ شیعه گسترش پیدا کنه دیگه جا برای اینها نیست. و اینها این که الان 780 سال تبلیغ کردن مذهب شیعه مذهب طاقی جدا بافته است، اینها مشرک هستن، اینها کافر هستن، اینها بدعت‌گذار هستن، اصلا کلن مذهب شیعه ساخته پرداخته یهودی ها، عبدالله سبا این مذهب شیعه را اختراع کرده. خب الان 780 سال دارن این رو میگن آقایان. البته قبل از اینها هم افراد دیگری مثل ابن خلدون اینها تعبیر داشتن در قرن سوم چهارم، تعبیر بوده، ولی وهابیت خیلی دیگه به بوق کرما گذاشتن. خب با گسترش مذهب شیعه مخصوصا اینم در نظر داشته باشید، قضیه فیروزی حزب الله بر اسرائیل باعث شد که یک موج جدیدی با گسترده ترین موجه های این دو سه دهه اخیر به نفع شیعه در میان جوانهای اهل سنت ایجاد شد. بسیاری از جوانهای سنی حتی در خود عربستان در مصر گفتن اگر واقعا بناس ما یک مذهب صحیحی را بپذیریم، بهترین مذهب مذهب سید حسن نصرالله مذهب شیعه است. این مذهبی که در برابر ظلم، چون الان روحیه ضد استبدادی تقریبا در همه هست، یعنی دنیا دیگه از اونهایی که دم از حقوق بشر میزنن به عدالت میزنن اصلا دنیا خسته شده، که اونهایی که بالاتر این استبداد اونها را گرفته باشد یا نگرفته باشد، الان دنیا خسته شده. اگر یک یهودی هم این روز باشه دم از عدالت بزنن و ببینن واقعا داره عدالت اجرا میکنه، مردم دنبال سرش میرن، با ظلم و استبداد مبارزه کنه، مردم دنبال سرش میرن. یعنی امروز یک نهضت ضد ظلم و ضد استبداد در طبقه روشن فکر ایجاد شده و این قضیه برای شما مثلا حزب الله لبنان و پیروزی اینها بر اسرائیل که از این حالت برای شما کنم یک قدرت نمادی اینها را در آورد بیرون و قهمان بر این که اینها یک توپ توخاری بیشتر نیستن، اینها که خودشون رو به عنوان ارتش شماره دو جهان معرفی می کردن، خب دیگه حزب الله دیگه اینها رو رسوا کرد، مفتضح کرد اینها رو و این باعث یک موج دیگه، اینها می ترسن که اگر در عراق هم شیعیان پیروز بشن و جلو برن، دیگه خود طبقه تحصیل کرده و جوانهای سنی بی هیچ درد سر جذب مذهب شیعه بشن و لذا امروز این چنین دارن علیه شیعه شایع پراکنی می کنن، اطلاعیه های 70-80 داری اساتید دانشگاه، حالا مفتیانشان که چه حرفایی می زنن، حالا اون سر جای خودش بمانه. پس تکلیف امروز برای دفاع از قیام تشیع یک تکلیف خیلی قطعی و ضروریه، هر کس به اندازه توان خودش باید در این زمینه هم آماده بشه و هم خلاصه وارد میدان بشه، یعنی زمان زمان سکوت نیست و من بارها این رو گفتم که از هر در دیوار صدای حل من ناصر آقا ولیه هست، ارواح ناصدا برخواسته هست، فقط گوش شنوان خواهد که این ندای آقا ولیه هست رو بشنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.